بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 7 کارگاه بلاغت صفحه 32. در کارگاه بلاغت این درس به دو مبحث پرداخته می شود. مبحث اول بلاغت مجاز عقلی. در مورد مجاز عقلی توی درس گذشته صحبت کردیم، ارجاعش هم به جواهر بلاغت دادیم که مربوط به چه درسی و چه صفحه‌ای میشه. برخی از مصادیق مجاز عقلی در عرف رایج و پرکاربرد است. به عبارت دیگر عرف به این کاربردها عادت کرده و حتی ممکن است به راحتی نتواند تشخیص دهد که در آنها مجاز عقلی وجود دارد. به نظر میرسد نمیتوان درباره این گونه مجازها ادعا کرد متکلم غرض بلاغی خاصی در نظر داشته است، چرا که متکلم پیرو استعمال عرف این گونه سخن گفته است. برای نمونه در زبان فارسی جمله اروند رود به خلیج فارس می ریزد یا زاینده رود به باسلاق گاوخونی می ریزد رایج و عادی قلمداد می شود، در حالی که با دقت عقلی می توان فهمید که در اسناد این جملات مجاز وجود دارد و آنچه به دریا یا باسلاق می ریزد آب رود است نه خود رود. اگر شما بخواهید مقصد رودخانه دیگری مانند دز یا کارون را بیان کنید، به تبع همین استعمال رایج خواهید گفت رود دز به کارون می‌ریزد یا رود کارون به اروند رود می‌ریزد، یا مثلا میگید اروند رود مثلا مثل بالا به خلیج فارس می‌ریزد، بدون اینکه توجه داشته باشید در جمله شما مجاز عقلی وجود دارد. عربیش میشه مثلا جرن نهر، نهر جاری شد. جرن نهر، وقتی میگیم نهر جاری شد، این در واقع مجاز عقلی است. چرا؟ چون آن چیزی که جاری میشود در واقع نهر یعنی رودخانه، یعنی خانه رود. اون مکان رو میگن در واقع رودخانه یا نهر میگن. و اینکه اون چیزی که جاری میشه آب رودخانه است نه خود رودخانه. اگر گفتیم جرا ما اون نهر، این میشه حقیقت، اما اگر گفتیم جرن نهر، این میشه مجاز عقلی. منتها فرمایش کتاب اینه که این استعمالات مجاز عقلی در عرف اینقدر شیوع پیدا کرده و کاربردش زیاد هست که وقتی فرد داره استعمال میکنه براش عادی شده و توجهی به اون نکته بلاغیش نداره که اون چیزی که الان دارم استفاده میکنم مجاز هست، به این توجه نداره. این به صورت در واقع عرفی و رایج داره استعمال میکنه. این مجاز عقلی هست اما اون در واقع غرض بلاغی توشون وجود نداره. یعنی متکلم وقتی داره میگه که مثلا رود دز به کارون میریزد، توجه به این نداره که آب رود هست که به کارون میریزه و خود رود به کارون نمیریزه و من الان که دارم این جمله رو به کار میبرم این اسناد من اسناد مجازی است، به این چیزی توجه نداره. بنابراین برای بررسی بلاغت مجاز عقلی در نخستین مرحله باید بررسی کنیم آیا مجاز عقلی به کار رفته تابع استعمال عرف است، یا چون عرف اینجوری میگن این فرد داره میگه، یا متکلم آگاهانه آن را با غرض بلاغی خاصی به کار برده است. نمیتوان قاعده کلی برای غرض مجاز عقلی و کشف وجوه بلاغی آن بیان کرد، بلکه باید در هر کاربرد به طور جداگانه غرض آن را بررسی کرد. باید نگاه کنیم ببینیم اینی که الان داره متکلم میگه مطابق با استعمال عرف هست یا نه، خودش داره در واقع با غرض بلاغی این مجاز عقلی رو به کار میبره. روشن است که اساس غرضیابی مقایسه بار معنایی کاربرد اصلی با کاربرد مجازی است. یه توجه به معنا باید داشته باشیم تا بفهمیم اینجا در واقع غرض بلاغی توش هست یا نه. نمونه 1، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. در این آیه علیم، انی اخاف علیکم، من میترسم بر شما عذاب روزی که دردناک است. ما اینجا دردناکی رو به روز نسبت دادیم. در این آیه علیمن در نقش نعت به یوم نسبت داده شده است. روز دردناک است، در حالی که زمان نمیتواند دردناک باشد، بلکه حوادثی که در زمان اتفاق میافتد سبب و علت درد و رنج انسان است. علت درد هست، خود روز دردناک نیست. حوادثی که در روز اتفاق میفته، اون حوادث علت درد و رنج میشه. بنابراین صفت علیم به جای اینکه به فاعل حقیقی نسبت داده شود، به زمان نسبت داده شده است. در تحلیل این جمله باید به دو نکته توجه داشت. یک، در کاربرد عربی فارسی معمولا دردناک بودن به سبب و زمان هر دو نسبت داده می شود. مثلا میگیم که صحنه دردناک، صحنه دردناک، اون صحنه سبب در واقع درد هست، سبب دردناک بودن هست. یا میگیم حادثه دردناک، اون حادثه سبب و علت دردناک بودن هست. یا میگیم لحظه دردناک، درد رو به زمان نسبت دادیم. توی دوتای قبلی به سبب، توی این به زمان. مثل همین که میگیم یوم علیم، درد رو به روز نسبت داده توی این آیه شریفه، چون لحظه دردناک کاربرد فارسی چین هست، تو عربی هم همینطور. ظاهرا در زبان عربی نیز این گونه است، اما به هر حال بار معنایی این دو با هم متفاوت است. دو، در قرآن کریم اسناد علیم به عذاب که سبب محسوب میشه غالبی است، یعنی غالبا علیم به عذاب، عذاب علیم غالبا به عذاب نسبت داده میشه، نه به زمان که همون یوم یا چیز دیگه باشه. و تنها در دو مورد به یوم نسبت داده شده است، سوره هود و سوره زخرف. با توجه به این دو نکته، ظاهرا در اسناد مجازی علیم به عذاب که سبب هست و نفاعل، غرض بلاغی خاصی وجود ندارد و این کاربرد مطابق با کاربرد رایج عرف است. اما در اسناد آن به یوم، یعنی اسنادش به زمان، میتواند غرض بلاغی ارائه شده باشد. ابن عاشور ذیل این آیه می نویسد: وصف الیوم بالعلیم مجاز عقلیون. توصیف کردن روز به این که میگیم دردناک هست، این توش مجاز عقلی هست. و هو ابلغ من ان یوسف العذاب بالعلیم، این بلیغ تر هست، بلاغتش بیشتر هست از این که عذاب رو توصیف کنیم به دردناک بودن. لان شدت العذاب لما بلغت الغایت جعل زمانه علیمن ای مؤلمن، به خاطر اینکه عذاب شدید که بشه، این شدت عذاب زمانی که به نهایت خودش برسه، زمانش علیم یعنی درد، یعنی مؤلم، یعنی دردناک و دردآور خواهد بود. اون زمانش رو نسبت میدیم، میگیم که این زمان زمان دردآوری است. بنابراین روز دردناک دارای مبالغه است، چرا که این معنا را به ذهن مخاطب القا می کند که در آن روز اولا حوادث بسیار عذاب‌آور و دردناک است، ثانیا حوادث رنج‌آور فراوان است، به گونه‌ای که انسان در هر لحظه احساس می کند عذاب با زمان درآمیخته است و زندگی و اصل حضور در آن زمان رنج‌آور است. نمونه دو، ولا تکتم الشهادت و من یکتمها فانه آثمون قلبه. لا تکتم الشهادت، شهادت رو کتمان نکنید. جایی یه صحنه دیدی برو شهادت بده، و کسی که شهادت رو کتمان بکنه آثمون قلبه، قلبش گناهکار است. خب قلب انسان گناهکار است یا خود انسان گناهکاره؟ خود انسان گناهکار، قلب که گناه نمی‌کنه. در این آیه عاصم این گناهکار بودن به قلب اسناد داده شده، در حالی که در کاربرد عرفی گناهکار بودن به خود انسان اسناد داده می‌شود. بنابراین اسناد گناهکار بودن به هر یک از اعضای بدن مجاز عقلی است. اما چرا در این آیه عاصم به قلب اسناد داده شده؟ به عبارت دیگر غرض این مجاز عقلی چیست؟ چرا به سر و دست مثلا اسناد ندن به قلب؟ زمخشری در کشاف چند غرض برای این اسناد مجازی مطرح کرده است. اینجا این است، است وسط، این اضافی، چند غرض برای این اسناد مجازی مطرح کرده است. پاسخ اول: اسناد گناه به عضوی که گناه را انجام داده بلیغتر و دارای تأکید بیشتر است. برای نمونه زبانت دروغگوست. انسان در واقع زبان ابزار دروغ گفتن هست، خود فرد هست که دروغ میگه، ولی با ابزاری به نام زبان. حالا که به خود اون عضو نسبت داده بشه، این بلیغتر و تأکید بیشتری داره. زبانت دروغگوست، نسبت به تو دروغگو هستی تأکید بیشتری داره. همینطور هم هست وقتی میگه تو دروغگو هستی، خب یه وقتی دروغ میگه، ولی زبانت دروغگوست یعنی از زبان غیر از دروغ جاری نمیشه. همچنین از چشمانت حیا ندارد، نسبت به تو حیا نداری. چنین کاربردهایی منحصر در گناه نیست، بلکه در تمامی افعال اعضای بدن رایج است. برای نمونه دو گوشم این جمله را به وضوح شنید، نسبت به من این جمله را به وضوح شنیدم. اسناد بدیم به گوش. ابلق و دارای تأکید بیشتر است. گوش در واقع شنیدن توسط گوش صورت نمیگیره. گوش ابزاری است که انسان به واسطه این ابزار میتواند بشنود. کتمان شهادت گناهی است قلبی و درونی، بنابراین برای تأکید بیشتر به جای هر کس شهادت را کتمان کند گناهکار است، به جایی که این رو بگه گفته شده قلبش گناهکار است، یعنی گناه رو اسناد داده به اون عضو. پاسخ دوم: قلب مهمترین عضو بدن انسان است. اگر قلب سالم و صالح باشد، تمام جسم انسان سالم است، و اگر قلب مشکلی پیدا کند، تمام جسم دچار مشکل می شود. بنابراین در این آیه گناهکار بودن به عضو محوری و مرکزی انسان اسناد داده شده تا بگوید با کتمان شهادت گناه در عمق وجود او استقرار یافته و بر اساسی ترین عضو وجودی او سیطره پیدا کرده است. پاسخ سوم: برخی گمان می‌کنند گناه صرفاً با اعضای بیرونی انجام می‌شود، در حالی که اعضای درونی مانند قلب و ذهن هم می‌توانند گناهکار باشند. در این آیه کتمان شهادت به قلب اسناد داده شده تا تأکید کند که اگرچه در کتمان شهادتش شخص با زبانش چیزی را انکار میکنه، میگه نه آقا من ندیدم، مثلا این صحنه رو من ندیدم، اما این گناه گناهی زبانی نیست، بلکه در اصل از قلب صادر میشود. و پاسخ چهارم: افعال انسان به دو دسته تقسیم میشوند. افعال جوارحی، جوارح یعنی اعضای خارجی بدن، افعال قلبی. افعال قلبی مصدر افعال جوارحی اند. برای نمونه ایمان که امر قلبی است مصدر اعمال صالح، و کفر مصدر اعمال قبیح است، یا حسد و تکبر که امور قلبی هستند منشأ صدور برخی از گناهان جوارحی است. از این رو گناهان قلبی مهمتر و بزرگتر از گناهان جوارحی هستند. در این آیه گناهکار بودن به قلب نسبت داده شده تا نشان دهد کتمان شهادت گناهی است قلبی، یعنی از گناهان بنیادی و ریشه‌ای و بزرگ است. پرسش کارگاهی: غرض مجاز عقلی را در آیه زیر تحلیل کنید و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. به درستی که پروردگارت می داند آنچه را که سینه هایشان تکن و پنهان می کند و آنچه را که یعلنون آشکار می کند. در اینجا پنهان کردن رو اسناد داده به سینه، در حالی که این انسان ها هستند که پنهان می کنند و اسنادش به سینه میشه اسناد مجازی، یعنی مجاز عقلی صورت گرفته. اسناد مجاز در اسناد یا همون مجاز عقلی صورت گرفته و به علاقه مکانیه، یعنی سینه مکان پنهان کردن هست. و توضیحش هم شبیه همین آیه است که داشتیم، آسمون قلبه، شبیه همین میشه که در واقع به جایی که بگیم افراد در واقع پنهان میکنند، پنهان کردن اسناد داده به سینه ها، که این اسناد به عضو گفتیم که بلیغتر و دارای تأکید بیشتری است. بر محمد و آل محمد صلوات.